فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با رادیو گفتگو از اضافه شدن تجربه و اندوخته شرکت‌های دانش‌بنیان به توان رزمی کشور خبر داد. امیر دریادار شهرام ایرانی به رویداد گفت دولت 13 به صورت مستقیم و با سیاست‌های کمک کننده از صنعت دفاعی کشور حمایت می‌کند. وی به تخصیص اعتبارات لازم برای تامین نیازمندی‌های به روز نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت در یک سال گذشته در حوزه دریایی پیشرفت‌های خوبی را داشتیم و در صحنه هوایی نیز بخشی از پیشرفت‌ها در صحنه پهپادها به نظر مردم رسیده است. به گفته ایرانی در حوزه شناورها نیز تجهیزات سطحی، زیرسطحی و پروژه‌های جدیدی را تعریف نموده و سلاح و تجهیزات به سمت بروزرسانی و لبه فناوری رفته و این نکته مهمی است. وی ادامه داد اولویتی برای دانشمندان و نیروهای جدید و شرکت‌های دانش‌بنیان قائل شدند که دلگرمی بسیاری به این جوانان داده است تا بتوانند گام‌های مصمم و محکم‌تر در کمک به صنعت دفاعی بردارند. بدون خط خوردگی همچنان زنده و مستقیم 19:31. خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. دعوت میکنم ادامه برنامه رو همچنان همراهی بفرمایید.
ایران بدون خط خوردگی.
بریم به سراغ اقدامات مهمی که دولت داشته در جهت استفاده از انرژی های جدید. آقای محمد کمانی معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی های تجدید پذیر کشور با ما همراه هستن. آقا درود بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرف کنم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سلامت باشید. آقا برنامه ریزی دولت برای سال گذشته چیا بوده و چه چشم‌اندازی رو متصور هستید برای آینده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما عرض کنم که برنامه دولت احداث 10,000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر هست در دوره 4 که به هر حال یه اقداماتی رو از سال گذشته شروع کردیم برای طراحی و بعد گرفتن مجوزهای لازم. الان الحمدلله اون مراحل طی شده و رسیدیم به مرحله انتخاب سرمایه گذاران و عقد قرارداد که به همین شکل انشالله پیش میریم. حالا
تو چه حوزه‌ای، به چه ترتیبی، با چه حجمی؟
بله، ما از این 10,000 مگاوات 4,000 مگاواتش نیروگاه خورشیدی هست که مصوبه‌اش رو اواخر سال گذشته از شورای محترم اقتصاد عفو کردیم و تقریبا ماه گذشته مناقصه برگزار شد. مرحله اولش حدود 1432 مگاواتش برنده‌هاش اعلام شدن در 60 ساختگاه که این نیروگاه ها از 10 مگاوات تا 200 مگاوات هستن و قرارداداشون در حال انعقاد هست در 14 استان مختلف. مرحله دوم همین بخش 4000 مگاوات انشالله به زودی مناقصش برگزار میشه که همینجا هم دعوت میکنیم از سرمایه گذارانی که علاقمند هستن تو این حوزه کار کنن انشالله تشریف بیارن برای مرحله دوم مناقصه. 3,000 مگاوات نیروگاه بادی هست که الان تو مرحله اخذ مجوز از شورای اقتصاد هست که به محضی که مجوز اخذ بشه انشالله مناقصه اونم برگزار میکنیم. 3,000 مگاوات دیگه مدل در حقیقت احداث توسط صنایع بزرگ هست که به صورت در حقیقت خود تأمین هست، یعنی صنایع میان نیروگاه رو احداث میکنن، برق اون نیروگاه تجدیدپذیر رو به شبکه میدن و وزارت نیرو معادل انرژی که اینا تحویل شبکه دادن در محل کارخونهشون بهشون تحویل میده و در حقیقت روی این دیگه ما محدودیت قطع برق و مسائل اینجوری نداریم و اینا میتونن از معادل انرژی نیروگاه تجدیدپذیر خودشون استفاده کنن. تا الان حدود 4000 مگاوات درخواست به این مدل اومده و ما حدود 2000 مگاوات رو بهشون پروانه دادیم. صنایع بزرگی هستن مثل فولاد مبارکه، مثل شرکت ملی مس و شرکت گلگوهر و بقیه صنایع بزرگ که ورود پیدا کردن در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر. پس این 10,000 مگاوات این سه بخش هست. علاوه بر این ما یه بخش در حقیقت نیروگاه‌های کوچک مقیاس خانگی داریم که حدود 5 کیلووات هست. 110,000 واحد تعریف شده برای یک سال که طی تفاهم‌نامه‌ای که در حضور معاون محترم اول رئیس جمهور بین نهادهای حمایتی کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بسیج سازندگی و معاونت توسعه روستایی رئیس جمهور و وزارت نیرو منعقد شده، انشالله این 110,000 واحد احداث میشه از طریق منابع بانکی با تسهیلات در حقیقت قرض الحسنه رقم های احداث پرداخت میشه و بعد از محل خرید برقی که وزارت نیرو انجام میده بخشش بابت بازپرداخت این منابع وام داده میشه و بخشش هم به خود خانواده ها و بعد از اینکه در حقیقت وام پرداخت شد کل این مبالغ خرید برق به خود خانواده ها تعلق میگیره که ما اخیراً اولین سری اینها رو در استان سیستان و بلوچستان افتتاح کردیم. انشاءالله به مرور در استانهای مختلف سهمیه بندی شده این 110,000 واحد که یک به هر حال مکانیزم خیلی خوبی برای حمایت از اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی است. از طرف دیگه کمک میکنه به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر.
الان آقای دکتر، نکته که وجود داره این هست که تو کشور بالاخره، حالا چون صنایع بزرگ گفتین، ما یه بحثی که داریم تو فصل تابستون اینه که برای که مصرف خانگی قطع نشه بخش صنعت رو برقش رو قطع میکنه. منتهی مراتب این برنامه که حالا بتونه تسری پیدا بکنه، حالا یه حمایتی بکنه، خود به زد نیرو یه کمکی به خود صنایع بکنه، بعد اونها هم بیان حالا یه مشارکتی اتفاق بیفته و عمده صنایع بتونن از این انرژی تجدیدپذیر استفاده بکنن و دیگه قطع بشه نیاز اونها به شبکه سراسری، یا واقعا امکان پذیر هست یا میشه اصلا علمیه؟
بله، ببینید اولا یه توضیح راجع به قطع برق صنایع امسال با برنامه‌ریزی خوبی که وزارت نیرو انجام داد به نوعی جابجایی زمان مصرف صنایع اتفاق افتاده. یعنی ما اگر انرژی تحویلی به صنایع رو در نظر بگیریم در اکثر موارد کاهش اینا نداشتن، بخششون هم افزایش داشتن، ولی در زمانهایی که خب پیک شبکه بوده این جابجا شده رفته در زمانهایی که به هر حال بار شبکه کمتر بوده اینا استفاده کرده. ولی به هر حال این باز وضع مطلوب نیست. وضع مطلوب این هست که خب به هر حال مجموعه های تولیدی بتونن در هر میزانی که به هر حال نیاز دارن به تولید بتونن از برق استفاده کنن. برای این کار دو تا اقدام انجام شده. یکی تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت سمت و وزارت نیرو منعقد شده، 10,000 مگاوات نیروگاه های حرارتی در حقیقت صنایع عهده‌دار شدن که احداث کنن، که تا الان حالا خبری که من دارم بیش از 5,000 مگاواتش قرارداد ساختش بین شرکت‌های سازنده و صنایع منعقد شده و 3,000 مگاوات هم نیروگاه‌های تجدیدپذیر هست که عرض کردم الان حدود 4,000 مگاوات اینا درخواست دادن و ما حدود 2,000 مگاوات رو باشون به تفاهم رسیدیم و پروانش صادر شد. خب این نیروگاه ها انشالله به تدریج میان. اولین نیروگاه حدود یه نیروگاه حدود 180 مگاواتی بود که در سمنان راه اندازی شد، یعنی در همین زمان کوتاه اولین سری نیروگاه از این نیروگاه حرارتی بوده راه اندازی شده، بقیه هم به هر حال به تدریج راه اندازی میشه. بخشی از اون تعهدی که برنامه وزارت نیرو هست 35,000 مگاوات، حدود 10,000 مگاوات نیروگاه حرارتی تعهد صنایع هست و حدود 3,000 مگاوات نیروگاه های تجدیدپذیر به عهده صنایع است. روشی است که کاملا شدنی هست، خود صنایع خیلی خوب استقبال کردن و امیدوار هستیم که یه برنامه زمانبندی که دارن این نیروگاه ها رو وارد شبکه کنن.
بله، خیلی متشکرم آقای کمانی، معاون محترم وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی تجدیدپذیر، با شما خدا حافظ.
زنده باشید.
سلامت باشید. خدا حافظ. خب یه موضوعی داریم، بحث ظرفیتایی که وجود داره برای حل بحران‌های زیست محیطی. همکارم خانم شعار یک گزارش را آماده کردن، به اتفاق بشنویم، در خدمتتون خواهیم بود.
گزارش ویژه
به نام خدا. سلام، من سید فاطمه شعار هستم. در هفته دولت به سراغ وزرای دولت 13 و معاونین رئیس جمهور رفتم تا از عملکردها و همینطور سوالهای موجودی که در کشور مطرح هست بیشتر ازشون بپرسم. در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس محترم سازمان حفاظت از محیط زیست. سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر. خداقوت میگم خدمت شما و همکاران محترمتون تو سازمان محیط زیست. لطفا بفرمایید با گذشت یک سال از فعالیت دولت، رویکرد سازمان مطبوع شما در خصوص موضوعات مهم زیست محیطی از جمله احیای دریاچه ارومیه و مشکلات زیست محیطی در برخی از استانها مثل سیستان و بلوچستان چی بوده و مهمترین رویکردتون چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم. بحث اون که مسائل مربوط به محیط زیست، خوب مسائل مطرح فرمودید. خوشبختانه رویکرد دولتی رویکرد کاملا حل موزله. ببینید آقای رئیس جمهور محترم میفرماید آقا ذهنیت برای مردم ایجاد نشه، یا اینکه مسئله شفافش اگه قرار هست تو این قسمت برسه مویزیس بازه زمانی نباید مثلا چندین سال طول بکشه. ما متاسفانه خیلی از پروژه های کشور تو مباحث مربوط مویزیس، عرض کردم چندین بار اینو عرض کردم، شدن استخون لای زخم مویزیس کشور، نمیشه واقعا حذفش کرد. یه پروژه اسخن سردرگم اومده اتفاق افتاده، در حقیقت ارزیابی های محیط زیستی خیلی شفاف اعلام نشده متاسفانه. تو پروژه متعدد کشور این بحث رو داریم، اتفاق نیفتاده. خوشبختانه گام به گام داریم میریم جلو و داریم حل میکنیم، چون تاکید ریاست محترم جمهور داریم حل میکنیم. خوشبختانه اتفاق داره میفته که چندین پروژه هم خودتون شاهد بودید در اساس این قسمت داره ان شاء الله بر اساس اون چیزی که مساله کشور و مقصد محیط زیست کشور است داره گام برداشته میشه و ریاست محترم جمهور از ما فقط قانون رو میخواد، اجرای قانون رو میخواد، هیچ چیز دیگه واقعا تو این بحث مطرح نیست. خوشبختانه خب تو مباحث پروژه‌ای کلان پروژه‌ای مثل دریاچه ارومیه، خب الان ببینید به هر صورت یه اتفاقاتی افتاده، یه مسبباتی بوده، اعتباراتی از کشور اونجا هزینه شده، تو این قسمت اعتبارات خیلی زیادی هزینه شده، پروژه با مشکل و لحاظ فنی با مشکل مواجه شده، تونل انتقال با مشکل مواجه شده، دارن ترمیمش میکنن تو این قسمت. این اگه این بحث استحصال آب 600 میلیون متر مکعب در سالی که از تونل زاب بخواد انتقال پیدا کنه اتفاق بیفته، بعد دریاچه حتما روی بهتری رو خواهد دید، چون خوشبختانه سد کانیسیب الان ذخیره‌اش رو داره به اندازه کافی و این تونل مشکلش حل بشه واقعا اتفاق خواهد افتاد. ولی ما بحث اساسیمون اینه که رو بحث مصرف آب، صرفه‌جویی آب و بازچرخانی آب توی منطقه، یعنی شما الان بحثی که الان وجود داره توی ارومیه فاز دوم کار که شروع شده فاز نرم افزاریه، که تو فاز نرم افزاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو باید تکلیف خودشون انجام بدن. وزارت نیرو به نسبت خوشبختانه امسال نسبت به سال قبل حقابه محیط زیستی دریاچه ارومیه رو تا حدودی واقعا تامین کرد، حالا شاید لحاظ زمانی یک جابجایی انجام شد ولی تا حدودی تامین کرد. الان وزارت خب با توجه به اینکه تصفیه‌خانه‌های ارومیه و تبریز در حال تقریبا دیگه ان شاءالله افتتاح هستن، یه حجم مناسب آبی هم از اون ور ان شاءالله حقابه دریافت خواهد کرد. امیدوارم که شرایط مناسب بشه که واقعا اتفاق بیفته. تو کلان پروژه‌های کشور به اساس ما داریم کاراشو انجام میدیم، تقدیم می‌کنیم. امید کنم تو بحث ریزگردم دیدید اجلاس بین‌المللی که سابقه نداشت در کشور، که ما 11 تا کشور همسایه رو که غالبا منشأ هستن واقعا بتونید کشور جمع بکنید دور هم، به یه اتفاق خوشبختانه افتاد و یه رویکرد مناسبی تو منطقه اتفاق افتاد. بحثی در قالب ایجاد صندوق در حقیقت منطقه محیط زیست، بحث ایجاد دبیرخانه منطقه محیط زیست واسه توی قسمت، و بحث سوم بحث صندوق، یعنی خود سازمان منطقه‌ای، دبیرخانه و صندوق. خوشبختانه تون اعلامیه نهایی نشست اینا دیده شد، به نوعی که انشالله داریم کارشناسی انجام میدیم که تبادل کارشناسی انجام بشه برای هم بحث به صورت تثبیت ریز منشأ ریزگردها، هم تو بحث این که تو این قسمت دومی که برای توافقات ایجاد بکنه برای ایجاد اون سازمان دبیرخانه و صندوق ان شاء الله.
خیلی ممنونم. اگر نکته‌ای دارید در رابطه با چشم‌انداز سازمان مطبوع شما در زمینه انجام کارها و اگر اهدافی دارید اون هم
بگید. من خدا رو شاکرم که به هر صورت این دارم خدمت رو عرض می‌کنم. این دولت، من تو خدمت بقیه همکارم عرض کردم، اون درخواستی که حضرت آقا داشتن که مسئله محیط زیست باید یک مسئله درجه یک تبدیل بشه داره اتفاق میفته خوشبختانه. یعنی ببینید خود ریاست محترم جمهور اعلام فرمودن که توسعه فر بر محیط زیست است، یا اینکه تو فاز بعدی وقتی بحث مطرح شد تو خود دولت دستگاهی که شاید بیشتر با طبیعت کار داشتن، وزرای محترمش اعلام کردن که هیچ پروژه‌ای بدون مجوز محیط زیست کلنگ نخواهد خورد. اینا مبنا قرار گرفته خوشبختانه. یعنی روی کرده ما روی کرده بسیار رو به جلوی از دیپلماسی بین‌المللی و خیلی عالی داره اتفاق میفته، خوب داره کارش انجام میشه. درون کشور تمام پروژه‌هایی که متاسفانه بازم تاکید میکنم به عنوان استخوان لای زخم محیط زیست کشور بودن، دارم از طریق هم رویکردهای علمی هم مبتنی بر واقعیت ان شاءالله بر اساس قانون کارش انجام میشه و مطمئن باشه روزای خوشی رو ان شاءالله
محیط
زیست خواهد دید. امید خدا
خدا خدا
نگهدار. خب گفتگوی همکارم خانم شعار رو شنیدید، گفتگویی که داشتن با آقای علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست. همچنان با بدون خط خوردگی با شما هستیم.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب بریم به سراغ آقای کمال حیدری، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و بحث افتتاح طرح‌های بهداشتی و درمانی در همایش ملی خدمت ماندگار رو پرسجو بکنیم. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام ادب دارم خدمت شما، همکاران محترم و همیشه بزرگوار در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. از طرح‌های متنوعی که امروز افتتاح شد بفرمایید و توضیحاتش رو داشته باشید.
خیلی ممنون، متشکرم. تبریک میگم به همه همکاران عزیزم و همه همکارانی که در دولت در خدمت گذاری مردم عزیز هستن. ان شاءالله که خدمت صادقانه ما امید مردم رو و همچنین در مجموعه ما سلامت مردم رو به دنبال داشته باشه. اونچه که امروز در زمان خدمت ماندگار در اولین در واقع روز هفته بود و روز پنجم در واقع هفته شهریور که روز داروسازم بود، در واقع به این شکلی بهانه شد که روز پزشک که چند روز پیش و الان روز داروساز بود، تبریکی بگیم به همکاران عزیز و تقدیری بکنیم از زحماتی که در این مدت در مبارزه با کووید 19 و خدمات صادقانی که من خصوصا در مناطق محروم بود، دو تا برنامه بیدیش در واقع 10,000 شخصی که در حوزه درمان الحمدلله با سرعت تلاش شد و مجاهدانه برای اینکه به تخریب بیمارستانی کشور اضافه بشه و ظرفیت افزایش پیدا کرد، و همچنین 245 پروژه‌ای که در حوزه بهداشت در 44 در واقع شهرستان و دانشگاه اینها در واقع افتتاح شد، و بعد از اون در واقع یادی از زحمات عزیزانی که در حوزه‌های مختلف از خانواده‌های محترم شهدایی که در حال تقدیم شدن در یه سلامت مردم و تجلیلی شد، و از طرفی عزیزانی که در حوزه‌های مختلف در این قسمت در گمان شارف دعوت شده بودن و تجلیلی از اونها شد، در واقع بهانه بود برای زحمات همکاران ما در حوزه‌های بهداشت، درمان، در حوزه قسمت از جانم در اورژانس بازاردارو، و در ثبات‌های خوبی که به شکلی با همت دولت بود. نکته خیلی مهمی که من واقعا باید تجلیل بکنم از همت ریاست محترم جمهور و در اصل برنامه‌هاشون در روز اول برنامه ارائه برنامه‌هاشون در مجلس قول دادن که ما بحث واکسیناسیون رو برای پیشرفت کشور، برای امنیت خاطر و سلامت، از این طرف رشد اقتصادی و در واقع به شکلی برون رفت شرط موجود همت کردن. الحمدلله کار مجاهدانه ای انجام شد که اینجا هم دولت در واقع اصل این زحمات رو در بخش مختلف کشیدن و از اون طرف به دستور جمهور و شخص خودشون برو پیدا کردن برای معاون محترم اولشون و اهتمامی که مقام عالی وزارت داشتن برای این برنامه، و جلوه ویژه زیبای این حرکت همراهی مردم عزیز بود که دست اونها رو باید بوسید و افتخار بکنیم به اینکه به این مردم خدمت میکنه برای سلامتشون. چون واقعا اگر این مشارکت و حضور مردم برای دریافت واکسن نبود، این شرایط که ما الان داشت که بروی هستیم به هیچ عنوان نداشتیم. اینم در حال خدمت ماندگار برای خدمت مردم بود و حضور مردم این خدمت رو ماندگار کرد. اون صحنه های زیبایی که در این مدت کرونا دیدیم از همکاران ما و از حضور مردم برای مدیریت این برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر کمال حیدری. من هم هفته پزشک دیگه شد، هفته به قولی خودم اینو، چون روز یک شهریور که روز پزشک، امروز هم بزرگداشت زکریای رازی و روز داروساز، یه جوری شاید پیشنهاد بعدی هم نباشه این هفته رو شما پیگیری بکنید بذارید هفته پزشک یا نظام سلامت. خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم ان شاءالله که همه کارمندان عزیزم این هفته براشون مبارک باشه، در صحت و سلامت باشن.
ممنون هستم. خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با آقای کمال حیدری، معاون محترم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و آخرین گفتگوی ما بود. و اجازه بفرمایید که با شما هم خداحافظی بکنیم. خیلی ممنونم که با بدون خط خوردگی امروز شنبه پنجم شهریور 1401 همراه بودید. عصر و غروب و شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و به اتفاق همه دوستانم با شما خداحافظی میکنم. ازتون خواهش، خداوند یار نگهدارتون.
خب دوستان رادیو گفتگو، کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به وقت تهران نزدیک میشیم. با آگاهی شما برسونیم که موعد اذان مغرب امشب به وقت تهران ساعت 19:58 دقیقه است.
يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين يا رب العالمين يا
هموطنان گرامی، در این لحظات ملکوتی گوش جان می سپاریم به آیاتی چند از کلام وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به وقت شرعی از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم استاد راغب مصطفی قلبش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا